ضمن اینکه اجماع داریم بر اینکه از خود سمن پرداخت واجب نیست، اینم کشف میکنه از اینکه چون چیزا روایت فهمیده نشده و واقعا فهمیده نمیشه. ما باشیم و این روایت میگه آقا اون نسبت را از احتساب سمنی که بینتون رد و بدل شده حساب بکنید، باید به مشتری بده. حالا همون سمن لغو، همون سمن، همون سمن یعنی چی؟ همون پولی که داده شده و برگردونه. چه خصوصیتی داره؟
درست
میگه خدا، بله اصلا چه کاریه؟ آقا به همون اندازه برمیگردونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و محمد
و اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم الى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم و زينا بالحلم و جملنا بالعافية و كرمنا بالتقوى. ان ولي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين. بحث ما در امتداد بحث آیه سوال بود، کلام بدین جا منتهی شد که گفتیم نتیجه بحث در این آیه به اینجا رسیده که گفتیم مراد از اهل ذکر چه تفسیرن و چه ظهورن در آیه مبارکه اهل بیت علیهم السلام هستند و آنچه را که محققین در این مسئله فرمودن، محقق اصفهانی و تبعه آقای خویی و آقای روحانی در این مسئله، این باطل است. چرا؟ چون با وجود روایتی که امام علیه السلام فرمودند که مراد از اهل ذکر علماء اهل کتاب نیستند و حضرت استبعاد هم میکنند و فرمودند که چگونه ممکن است که خدا ارجاع بده به علمای یهود و نصارا، اذن یردونکم الی دینهم، چون اونا به نفع دینشون جواب میدن و شما رو به دین خودشون برمیگردونن، پس اصلا معنا نداره. و این تفسیری رو که اهل سنت از این آیه میکردن حضرت رد کرده. با وجود این روایات چگونه این آقایان اعلام فرموده اند که ظاهر آیه مراد علمای یهود هستند؟ این چیزیست که برای ما جای تعجب و سؤاله که چگونه چنین خبطی از بزرگانی مثل آقای خویی و آقای روحانی صادر شده و حتی اصفهانی هم همینطور، که چگونه به این روایات مراجعه نفرمودند یا اگر مراجعه کردند التفات نکردند که امام نهی کرده از این برداشت. وقتی برداشت نهی میشه دیگه معنا نداره من استدلالمو بر اساس این برداشت قرار بدم، بگم آیه مراد علمای اهل کتاب، حرف اصفهانی. پس فسألو اهل ذکر فی کل در هر موردی مختلفه نسبت به ادیان سابقه، فسألو علماء الیهود، نسبت به احکام شریعت، فسألو ائمه الهدى علیهم السلام، حرف آقای اصفهانی. این از نظر ما مردود شد. پس این آیه
تخصص میخواد.
ما بر اساس روایات فهمیدیم که آیه نمیخواد ارشاد کنه به رجوع به متخصص، بلکه خصوصا میخواد اهل بیت رو در احفظ علو اهل ذکر. اهل ذکر اینجا یعنی اهل کتاب، یعنی اهل القرآن. اهل القرآن و اهل القرآن اهل بیت هستن. این ذکر منظور تورات و انجیل و اینها نیست. پس آیه اینجا به معنای رجوع به متخصص که ارشاد به حکم عقل باشه نیست. آیه اینجا در مقام دستور به ارجاع به اهل بیت در مقابل دشمنان اهل بیت. آیه معناش اینه.
یعنی کتاب هم نیست، معنی رسول
الله. میتونه به معنی ذکر باشه.
روایت هست که ذکر
ذکر رسول الله. بسیار. چون قرآن هم به ذکر تعبیر شده و هذا ذکر مبارک انزلناه فاتبعوه لعلكم تهتدون، به قرآن هم گفته شده ذکر. منتها بله، چون روایت حضرت ذکر به رسول الله تفسیر فرمودن، ما هم میگیم ذکر رسول الله. پس فسألو اهل ذکر یعنی فسألو آل رسول الله، اهل رسول الله. این آیه تمام شد. پس این آیه مورد استدلال برای حجیت خبر واحد نیست، کما اینکه آیه کتمان هم گفته این مورد استدلال برای حجیت خبر واحد نیست، ولی آیه نفع را و آیه نبأ را ما قبول کردیم. پس از میان چهار آیه دو آیه را پذیرفتیم، دو آیه را نپذیرفتیم. و اما آیه آخر، آخرین آیه از آیاتی که استدلال شده برای حجیت خبر واحد آیه عذابه در سوره براءت توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین این آیه هم در دعیم فاطمیه میخوره اونه که اهل منبره والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. خب این آیه خصوصیت های قشنگی داره، چه خصوصیت های خطابی که به درد منبر میخوره و چه خصوصیت های فنی که به درد مجلس درس میخوره. صدر آیه از ایزاء پیغمبر شروع میشه، ذیل آیه هم به ایزاء پیغمبر ختم میشه، یعنی آیه در واقع هم به نحوی داره اخبار میکنه از وجود مؤذی، پس نفی میکنه مکتب اهل سنت را که اهل سنت قائل هستند به عدالت صحابه و اینکه صحابه رسول خدا همه عادلند، همه مجتهد بودند، خطا هم که کرده باشند از باب خطای مجتهده که مجتهد در خطای خودش لااقل یک اجر رو داره، للمخطئ للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد. لذا آمدن گفتن صحابه اشتباه هم که کرده باشند یه ثواب در نزد خدا دارن. این آیه اخبار میکنه از وجود اذیت و مؤذی. و منهم الذین یؤذون النبی، همین سه کلمه برای بطلان کل مکتب اهل سنت کافیه، که چون برای بطلان عدالت صحابه آیات متعددی ما داریم و عمده اختلاف ما با اهل سنت هم همینه. این اگه حل بشه، چون میدونید که دیشب به یه مناسبتی مراجعه میکردم به بحث حمران بن عیان برادر زراره، مناسبتش هم این بود که حالا اینم بگم بد نیست، اینا نکته مهم نیست، تو همین تضاعیف بحثی که خوندیم چند روزه، آقای اصفهانی قائله که در عصر شارع فقط نقل روایت بوده، اجتهاد به معنای رأی نبوده. این اصفهانی تصریح میکنه. به نظر ما این هم درست نیست. زمان ائمه اجتهاد میکردن بعضی از روایات، نه اجتهاد به این شکل اجتهاد اصولی امروز، قواعد اصولی بچینن، نه، ولی اجتهاد به این معنا که کلمات اهل بیت رو تطبیق به موارد مشابه میدادن، چون بالاخره خیلی مسائل پیش می اومده که از اهل بیت حدیثی نبوده. اینجوری نیست که حالا مثلا تو جزء هر مسائلی حدیثی از امام داشتن، در حالی که ائمه ارجاع دادن. روایت شد، یه روز دیشب نگاه میکردم، حالا میخونیم دیگه انشاءالله جلسه بعد می احتمالا، که از حضرت سوال میکنه که من لستو اصلو الیک کلما ارید، من همیشه نمیتونم شما رو ببینم، و یعتینی مسائل لیس عندی منکم شی، سوالی از من میپرسن من از شما حرفی ندارم، بلد نیستم چی جواب بدم. حضرت فرمودن که ما یمنعک من محمد ابن مسلم، چرا سراغ محمد ابن مسلم نمیری؟ خب محمد ابن مسلم در هر مسئله ای از امام حدیث داشته؟ قطعا اینجور نبوده دیگه، مگه میشه؟ این همه مسائل پیش میاد، مسائل زندگی مردم، تو هر مسئله محمد ابن مسلم از امام روایت داشته؟ نیست قطعا اینطور. ولی امام ارجاع میده به محمد ابن مسلم، میگه اگر تو نمیتونی، چون اون محمد ابن مسلم فقیه بوده ولی فقیه نبوده. پس پیداست که روات دو قسم بودن، رواتی که فقط راوی بودن، رواتی که فقیه بودن، یعنی از امام علیه السلام یاد گرفته بودن قواعد رو و مسائل مشابه رو میتونستن زیر مجموعه قواعد پیاده بکنن. بنابراین اگه یه فرع فقهی مطرح میشده، لازم نبوده در خصوص اون فرع فقهی حتما از امام حدیثی باشه، نه، اگر این فرع تطبیق میکرده بر یکی از قواعد کلیهی که از امام یاد گرفته جواب میده. مثلا فرض بفرمایید که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. خب یک شخصی داشته فقط اینو روایت میکرده، ولی زراره و امثال اینها اینو اجتهاد میکردن که کل شیء ایشه یعنی چه، لک طاهر یعنی طاهر ظاهرا او طاهر واقعا، حتی تعلمه این علم به چه علمه؟ آیا علم تعبدی رو هم میگیره؟ اگه با بیانه ثابت بشه هم شامل میشه؟ اگه با شاهد واحد باشه ثابت میشه؟ نمیشه؟ اینا رو زوره اجتهاد میکرده در کل شیء لک طاهر حتی تعلمه انه نجس. ولی مثلا فرض کنید صفوان ابن یحیی دیگه از اجتهاد بلد نبوده که کلام امامو میشنیده نقل میکرده. لذا این گونه نبوده که روایات فقط نقل روایات میکردن، بله فتوا رو بیشتر به زبان روایات میگفتن ولی تطبیق هم داشتن، اجتهاد رأی داشتن به قرینه اینکه امام علیه السلام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. تفریع یعنی چی؟ یعنی شما فروعاتی پیش میاد که ممکنه از ما حرفی درش نیست ولی تطبیق میکنه به یکی از قواعدی که از حرف ما استفاده شده. خیلی پس این آیه برای بطلان مذهب اهل سنت که قائلن صحابه عدولند و هر کاری میکردن درست بوده، این آیه از آیاتی است که کفایت میکنه برای بطلان مذهب اونها، که البته آیات دیگه ای هم داریم که دلالت میکنه بر این که صحابه، مثل آیه بیع وقت ندا نماز جمعه که وقتی صدای معامله میشنیدن و ترکو که قائما، خب این هم صحابه بودن دیگه، آیه داره نفی میکنه که چرا این کار رو میکنید. پس اینجوری نیست که صحابه هر کاری میکردن درست بوده و عدول بوده، ولی این آیه خیلی صریحه و من هم الذین، این من هم زمین به کی برمیگرده؟ یعنی من الیهود؟ نه. من النصارا؟ نه. من المشرکین؟ نه. من هم یعنی من کی؟ من صحابه. و من هم الذین یؤذون النبی، ما صحابه‌ای داریم که پیغمبر را اذیت میکنن، صریح قرآن. این دیگه جایی نمیمونه که این اگه حل شد ما مشکلمون با اهل سنت، یعنی مشکل اونا با ما. دیشب نگاه میکردم حمران رو، حمران ابن عیان است، کسانی است که اهل سنت هم به علم قبولش کرد. وهبی در میزان الاعتدال مینویسه که شیخ، شیخ یعنی بزرگ بوده دیگه، یعنی مرجع سوال و جواب بود. شیخون منتها بعد از بعضی از علما عامه نقل میکنه که لیس به فقه، با سواد بوده ولی ثقه نیست. خب چرا لیس به فقه؟ چون بعدش میگه رافضی، چون شیعه است. پس حمران را به علم قبول داشتن خود اهل سنت، احکام بلد بوده، میشده بهش مراجعه کرد، منتها چون شیعه بوده ثقه نیست. من رفتم تو یعنی اون دوست ما که این روایت رو پیدا کرد به ما داد، گفت که عجب تعصبی اهل سنت داشتم علیه شیعه که یک شخصیتی رو با این که قبول میکردم علمیتش رو جلالت قدرش رو، اما چون شیعه بوده میگفتن لیس به فقه.
ما
سنی نه، ما قائل هستیم سنی ممکنه ثقه باشه، ما به روایت اهل سنت اگه ثقه باشه عمل بکنیم، جوری نیست. ولی اونا عمل نمی کن، اونا میگن شیعه باشه این ثقه نیست، کلا حرفشون زر کنار. ولی ما این همه روایات سنی مذهب داریم، به روایاتشون معتبر. من گفتم که بله، میدونی علت تعصب اونها چیه؟ چرا اینجور حساس شدن به شیعه؟ اینجور عداوت با تشیع پیدا کردن؟ علت این حساسیت و عداوتشون فقط این نقطه است که شیعه خلفا رو لعن میکنه و بعضی از صحابه رو لعن میکنه. این مشکل عمده است که اونا نمیتونن ما رو تحمل کنن، وگرنه خب به علی ابن ابی طالب اونا با ما مشکلی ندارن، غلوب هم بکنیم هم اونا مشکلی ندارن. اونا میگن مقدسات ما رو شما دارید لعن میکنید، اینه که نمیتونن تحمل کنن و لذا برایشون سخت متعصب میشه. بعد همینجوری به مناسبت داشتم فکر میکردم که خب میشد برای اینکه این اختلاف به وجود نیاد و این در واقع تضاد بین شیعه و سنی که قرن هاست به وجود آمده به وجود نیاد، اصلا لعن رو در فرهنگ ما نمی آوردن، اصلا نمی گفتن آقا بخواد لعن بکنید. نه آقا، دو مسیره، یه مسیر علی ابن ابی طالب، یه مسیر عمر ابن خطاب، یه عده دنبال رو او خلیفه بدانن، یه عده دنبال رو امیرالمومنین او رو خلیفه بدانن. تا دیگه حالا لعن و نمیدونم تفسیق این و تفسیق اون نباشه در فرهنگ ما، نمیشد این کار رو بکنم؟ چرا میشد؟ ولی ائمه علیهم السلام با این که علم داشتن به این که این لعن هزینه داره بر شیعه، به هر حال اونها رو بر ما حساس میکنه، کلی خونها ریخته میشه، کاری ندارم به لعن علنی، نمیخوام بگم نه، اصل لعن به هر حال، ولو لعن از اسرار شیعه است، لعن شعار نیست که ما بوق و کرنا کنیم بریم لعن بکنیم که اونها رو تحریک کنیم علیه مذهب، نه، لعن از اسراره، ولی به هر حال منتقل شده دیگه، به ما رسیده، وقتی به ما برسه به هر حال خبرش به اونا میره که آقا این طائفه این مذهب بعضی از صحابه رو لعن میکنن. ائمه علیهم السلام با علم به این که هزینه داره ولی این لعن به ما رسوندن و جزء فرهنگ ما قرار دادن. علتش چیه؟ علتش آن است که اگر لعن نبود بعدن دیگه مرز تشیع و غیر تشیع باقی نمیموند دیگه، مثلا این نسل بعد از کجا بدونه که حق با علی است نه با عمر ابن خطاب؟ نه، کجا باید بدونه؟ میگه خب آقا دو تفکر دیگه نداره، هر دو هم به قول اون آقا پلورالیسم دینی، راه‌های مختلف رسیدن به خدا، راهش مختلفه، میتونی از این راه بری یا به قول آقایی که فوت کرد خدا بگذره از گناهانش، گفت که ابو حنیفه اجتهاد کرده، امام صادق هم اجتهاد کرده، روز قیامت هم هر دو اصحاب هر دو در نزد خدا ماجورن دیگه، دو نوع تفکر دینی بوده، ما لازم نیست حتما اون رو رد بکنیم، در دانشگاه تهران سو قرار نمیکرد. میشه این اگر لعن نبود مرز اثبات حقانیت و بطلانیت دیگه شناخته نمیشد، لذا ائمه با علم به این که این هزینه داره لعن رو جزء فرهنگ ما گذاشتن. عمده یه لحظه ایش مرفم تمام بشه، عمده لعنه اون وقت لعن بر اساس چیه؟ بر اساس این مطلبه که آیا صحابه عدولن یا نه؟ اگه ما اینو حل کردیم و ثابت کردیم که همه صحابه عدول نیستن به تصریح قرآن، این عدالت صحابه رو اگر ما از بین بردیم دیگه لعن اینو حل میشه. بذار این خیلی مهمه، حرف ما با سنی ها خوزن الله ایام فاطمیه این مباحث خیلی مطلوبه، نمیخوایم توهین هم بهشون بکنیم، به بحث علمی آقا از قرآن چی فهمیده میشه؟ آیا صحابه همشون عادل بودن؟ همشون آدمای خوبی بودن؟ نه، تصریح آیه و من هم الذین یؤذون النبی. حالا بفرمایید.
من بعد در باب منافقین شهر ما خود داشت که از بابه منافقینه، یعنی شما تعین مصداق کردی؟
ببینید، بله، حرف خوبیه، ممکنه سنی بیاد بگه که بله آقا این آیه راجب منافقینه، ما کم منافقین نداریم، صحبت سر اینه که مصداق منافقه، منافق جزء کدوم گروه بوده؟ صحابه بوده دیگه، پس برخی از صحابه منافق بودن. آیه هم اول به صورت کلی میگه با این که شأن نزول آیه عبدالله ابن نفیله، ولی آیه به صورت جمع و من هم الذین یؤذون النبی، یعنی میخواد بگه آه خیال نکن بحث یه نفر و دو نفره ها، به هر حال در این جمع صحابه عده‌ای وجود دارن که اینا پیغمبر رو اذیت میکنن، بعدم در پایان در زید و الذین یؤذون رسول الله، اینا دلالت میکنه بر این که پس نه یک جماعتی در میان صحابه هستن که اینا کارشون اذیت کردن پیغمبره. ضمن این که حالا اگه بحث بره تو، حالا چون بحث خارج میشه میخوام بحث آیات رو ببندیم، ما از اهل سنت سوال میکنیم که شما میشه یه 5 تا منافق برای ما بشماری از صحابه؟ 5 تا منافق بشمار، اونا 5 تا منافق نداره، این منافقین کو؟ این منافقینی که سوره داره این همه آیات تاکید میکنه بر وجود منافقین در میان صحابه پیغمبر، این منافقین کجان؟ چند تا منافق برای ما نام ببرید؟ بعد حدیث دو تا، بعد این همه آیات و این همه محبری، مثلا دو تا منافق بین اصحاب صحابه پیغمبر، این نشون میده که اینجوری نبوده و بحث نفاق در اصحاب پیغمبر چیز گسترده ای بوده که آیات اینجوری تحذیر میکنن و اعاده به عذاب میدن. خیلی خوب، بگذاریم آیه رو بخونیم. آیه میفرماید کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند و میگوید پیغمبر گوش است. خیلی آیه خوبیه این آیه و چقدر نشون میده که اخلاق عالی مترقی رسول خدا، پیغمبر گوشه. تو بگو که اگر گوش هم هست گوش خوبیست، او ایمان دارد به خدا، ایمان دارد به خدا و ایمان دارد برای شما مؤمنین، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. این خصوصیت پیغمبر که گوشه، این به نفع شماست. خب آیه رو معنا کنم قبل از استدلال. اول داستانشو بگم. عبدالله ابن نفیل میامد خدمت رسول خدا، بعد استراق سمع میکرد حرفای خصوصی و پنهانی پیغمبر رو و میبود برای دیگران نقل میکرد، برای بقیه منافق. جبرئیل آمد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله، عبدالله ابن نفیل جاسوسه، خبر میبره. فردا که عبدالله ابن نفیل آمد، رسول خدا فرمودن که من میدانم که تو چه کار میکنی و چرا این کار میکنی. گفت نه یا رسول الله، من نمیکنم. نه این حضرت پذیرفتند از او، فرمودن که باش، قبول کرد. این نامرد به جای اینکه این بزرگواری پیغمبر رو که حضرت حرمت چه نگه داشتن، حضرت میدونستن اگه بقیه حکومت ها بودن که میگرفتن و به عنوان جاسوس و ال و بل و فلان، بلا فاصله رفت شروع کرد پشت سر پیغمبر مسخره کردن که این چقدر ساده است، هر کس هر چی بگه باور، گوشه هر چی بگی میشنوه و باور میکنه. آیه نازل شد که اگر هم گوشه که به نفع شماست، که اگه آبروی تو میبرده دستور بده بگیرن تو. بعدم تهدید والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. خیلی خوب، استدلال شده که این آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. بیان استدلال اینه، پیغمبر تصدیق مخبر میکرده، هر مخبری میامده به پیغمبر هرچی میگفته پیغمبر میپذیرفته. عبدالله ابن نوفل گفته نه من چون این کاری نکردم و رسول خدا پذیرفتن، تصدیق مخبر میکرده. پس تصدیق مخبر حسنه، اگر حسن باشه عقلا واجبه، چون فعلی که حسنه خلافش میشه قبیح. پس تصدیق مخبر عقلا واجبه، نتیجه این میشود که مخبر اگر خبر آورد ما باید تصدیقش بکنیم. استدلال شده بر اینکه حجیت خبر واحد، البته خبر واحد ثقه طبعا، نه هر مخبری، ولی اگر مخبر ثقه خبر آورد ما باید او رو تصدیق بکنیم ولو مفید علم نباشه، ولو ظن آور باشه. پس آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد.
این آیه الان استدلالش به این میشه که حتی اگه فاسق هم خبر واحده بود،
قراره چون شخص من تهران برای تلیده فاسق بود.
ببینید این رو
یه قرار ما از پذیرش تایید پیغمبر استفاده کنیم، تایید فاسق بود.
بله،
برای همین آیه هم توی تعارض پیدا میکنه اینجا رو فاسق بود. اینجا الان فهمده مطلقا بپذیریم، اونجا فهمده که تبلیم.
بله، برای همین آیه از اعتبار ساقط دیال اشکالات وارده. اشکالاتی به این آیه مطرح میشه. اشکال اول و هو العمده آن است که تصدیق به معنای ترتیب آثار نبوده. این گونه نبوده که پیغمبر وقتی قبول میکرده یعنی میگفته تو درست میگی و آثار صدق بار کنه ترتیب اثر بده. تصدیق یعنی فقط میگفته بله و اقدامی نمیکرده، وگرنه نه به این معناست که یعنی ترتیب آثار صدق. پس موضوع آیه اصلا به معنای، یعنی اینجوری فرمودن که به معنای سریع و تصدیق، نه به معنای تصدیق واقعی. یعنی پیغمبر هر کس هرچی میگفتم که بله بله باشه باشه اب نداره باشه، که این از مقتضای اخلاق گیر به افراد نمیداده. خلاصه نه این که بگه بله تو درست میگی و بیام آثار شرعی و عقلی و عرفی کلامت رو پیغمبر بار بکنه. به چه قرینه؟ به قرینه روایات بعد که اگر مؤمنی به شما گفت من یه کاری نکردم، اگر 50 نفر علیه شهادت دادن فصدقه و کذبه، اگه خودش میگه نکردم و نگفتم بگو باشه. خب اینجا تصدیق، تصدیق واقعی، تصدیق ظاهری، تصدیق ظاهری، وگرنه معنا نداره که 50 مؤمن رو من تکذیب بکنم به خاطر یک مؤمن. پس یعنی چی؟ امام صادق فرمود اذا شهد عندك 50 قسامه، اگه 50 نفر شهادت دادن که فلانی یه کاری کرده، خودش آمد گفت نکردم، بپذیر از او و اونها رو تکذیب کن. یعنی این راست میگه 50 نفر دروغ میگن؟ نه، یعنی این که اگه گفت نکردم ولش کن دیگه. همین که گفته نکردم و در واقع داره ملتزم میشه که من نکردم بپذیر و این تصدیق تصدیق ظاهری است. آیه هم مراد تصدیق ظاهری است نه تصدیق واقعی. پس آیه اصلا ربطی به تصدیق خبر واحد و حجیت خبر واحد نداره. اشکال دوم، اشکالی که دوستان اشاره کردن، اولا اگه مراد از این آیه تصدیق واقعی باشه لازمش اینه که پس قول فاسق هم باید معتبر باشه، تعارض با ظاهر آیه نبعد پیدا میکنه. پس کلا این آیه اوزان ربطی به اعتبار خبر و حجیت خبر و تصدیق واقعی خبر نداره.
اشکال اول بکنم وارد نیست چون با بعد احکام تعارض داره. مثلا اگه چهار نفر بیان به زنای یه نفر شهادت بدن باید هر کون چهار نفر رو قبول کنیم حدش بدن.
بله ببینید اونجا شهادت در دادگاه اندل حاکمه. بله این که میگه فصدق و کذب هم در غیر از مقام قضاوته.
من نزد قاضی بزرگ خود پیغمبر دیگه اصل قاضی
نه دیگه، ولی جلسه باشه ولی جلسه جلسه قضاوت نبوده که، ضمن اینکه این حق خود پیغمبر بوده میتونه از حقش بگذره. اون بحث موارد مواردی است که حقوق دیگر، اینجا حق خود پیغمبر بوده، پیغمبر میتونه سه بهش ایراد بگیره ایراد نگیره.
پنج نفر
میاد
خبر واحد میشه.
چی؟
اگه پنج نفر بیاید شهادت بده
یه
خبر واحد
میشه. نه دیگه احتمالا میشه خبر مستفیض میشه دیگه. منتها کلا این که حالا ایشون میفرماید که اگه چهار تا شاهد هست پس چگونه با اون خمسون قسامه جمع میشه، اون خمسون قسامه در غیر از مرحله قضاه. یعنی من به صورت یه مرد عادی 50 نفر دارن به من میگن آقا فلان رفیقت فلان کار رو باد کرده، فلان حرف خوش سرت زده، خودش اومده من گفتم نه بابا من نگفتم، قبول کن ازش دیگه، بابا باشه نگفتی ولی اون میدونی گفته
اخلاقی
میشه. اخلاقی یعنی میخوام بگم آقا گیر بش نده، بش نگو که تو غیبت کردی پشت سر من حرف زدی باش قهر کنی، این کارو نکن، اخلاقا نشنیده بگیر. اینه
آیه هم تو یه جورایی حکومتی دیگه طرف داشته جاسوسی میکرده، یعنی حق و ناس کل افرادی که با پیامبر بودن.
بالاخره پیغمبر از حق خودش گذشته، یه ولیه دیگه از حق خودش گذشته، ولی میتواند بله از ولایتش استفاده کرد.
اما در حجیت خبر واحد خبر سقه را بحث میکنیم؟
بله.
یا خبر زنی را بحث؟
سقه زنی دیگه، خبر سقه غیر علمی، چون خبر اگه علم آور باشه که بحث نداریم، علم حجته. خبر واحد ظنی و صدور سقه بس در اینه. بحث آیات تمام شد، آیاتی که کلن دلالت شده بر حجیت خبر واحد رو همه را به تفصیل بحث کردیم. انشاءالله از جلسه بعد روایات که خب خیلی بحث مهم مفصل و بحث مطلوبی است، روایات رو مطرح خواهیم کرد که دلالت می‌کنه بر حجیت خبر واحد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.